أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولا سيما بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء، وجعلنا الله من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جلسه گذشته صحبتمون پیرامون این بود که خدای متعال محبت به انسان داره به چه معناست. گاهی ما خدا رو دوست داریم، گاهی گفته میشه خدا ما رو دوست داره. اون وقتی که ما دوست داریم، این محبت صفتیست که تو وجود انسان عارض میشه، یعنی قبلش نبوده حالا به وجود میاد، اثر میذاره رو دل انسان. میل به یه شیئی پیدا میکنه که قبلا این میل نبود. محبت به این معنا خب تو باری تعالی نیست، چون ذات او که محل حوادث واقع نمیشه. بگیم ذات خدا حالتش عوض شد، تا یک ساعت قبل میل به انسان نداشت، حالا این میل رو پیدا کرد. این معناش اثرگذاری در ذات اوست، این که محاله. لذا به طور کلی گفتیم صفات این چنین مثل محبت یا مشابهش مثل غضب و امثال این صفات، اینا به معنای وجود خود صفت نیست در خدا، به معنای وجود آثار این صفاته. وقتی خدا آثار محبتش رو به عبد میرسونه، میگیم خدا محبت به بنده خودش داره، نه اینکه خود محبت تو ذات خدا یافت شده، روحیه خدا عوض شده. اثرش ایصال رحمت و نعمت به بنده خودشه. اما در مورد ماها هر دوه. وقتی به کسی محبت داریم، هم خود صفت در وجود ما یافت میشه و هم اثر محبت که رسوندن نعمت و رحمت به اون محبوب هست. این رو جلسه قبل خوب توضیح دادیم. کلمه عشق هم باز به همین معنای محبت، با یک تفاوت جزئی که عشق تمایل در حد افراط رو میگن، به یه چیزی یا به یک شخصی، وقتی تمایل در حد افراد قرار گرفت او رو عشق می نامد. اون چی که الان صحبت داریم، باز اشاره می کنم به آیات و بعض از احادیثی که دلالت میکنه که خدا بنده هاشو دوست داره. بالاخره این بنده ها مخلوق خدا هستن، خدا اونها رو آفریده، خدا مخلوقات خودش رو دوست داره. منتها صحبت عمده‌ای که در آخر داریم اینه که این محبت خدا مشروط به چیه؟ چطور میشه خدا علاوه بر اون محبت عامی که به همه بنده هاش داره، یه محبت خاصی نسبت به بعضی از بنده هاش داره که بعضی اون محبت رو میگیرن استفاده میکنن، بعضی نمیگیرن؟ علتش چیه؟ مسلم جبر که نیست بگیم همینطور خدا بدون دلیل، بدون حکمت، ابتداعا یکی از بنده‌هاشو با قرعه مثلا انتخاب کرده، این رو دوستش میداره. این نیست. رو بدونید توی این مواردی که خدای متعال رحمت ویژه‌ای به انسانی وارد میکنه یا عذاب ویژه‌ای به شخصی وارد میکنه، منشأ تو خدا نیست، منشأ از انسانه، شروع از ما بوده. با این بیان که دارم میگم، الان شما آیات زیادی از قرآن رو میتونید الان تفسیرش رو بفهمید چیه، چون بعض از آیات قرآن یا احادیث ظاهرش یه گونه‌ایه که بوی جبر ازش فهمیده میشه که انسان هیچ دخالت نداره، خدا خواسته. مثلا می فرماد ختم الله علی قلوبهم، خدا مهر زده به دلهای اینها. اگه کسی تو معارف وارد نباشه، خیال میکنه که خب خدا خواسته و مهر زده به دلهای بعضی بدون اینکه خود اونا مقصر باشن، خدا خواسته. اینطوریه. این موارد که خدای متعال یک کسی رو به عذابی دوچار میکنه، از نعمتی محروم میکنه، یا مقابلش یه رحمت ویژه‌ای به یک کسی وارد میکنه، اگه تو آیه هم شما این رو دیدید، بدونید که صدور ابتدائیش از خدا نیست. عمل انسان دخیله، اراده انسان دخیله، منتها انسان کار رو انجام میده، خدای متعال نتیجه عملش رو به اون میرسونه. با صحبتهایی که حالا تو این زمینه باید بکنیم، یعنی اینطور نیست که تا یه کار زشت انجام دادیم فوری خدا دست به کار بشه بخواد تلافی بکنه، اینم نیست. 10 تا گناه ممکنه کسی بکنه، از این 10 تا چند تشو که خدا اصلا عفو میکنه، یعفو عن کثیر، خیلی شو که عفو میکنه، اونیش هم که مجازات میکنه تا یه 7-8 ساعتشو میگه ننویسید براش، بذارید بلکه توبه بکنه. بعدم که باز توبه نکرد، یه گناه یه سیعه براش نوشته میشه. اینطوریه برنامه خدا، اینطوریه. از بس بنده هاشو دوست داره، یه گناه کرده یه مجازات براش مقدر میشه. اما بعدم اگه توبه بکنه باز پاک میشه. حالا تو قسمت ثوابش بیاید، وقتی انسان نیت میکنه یه کار خوب انجام بده، همون کار خوبم انجام نداده، فوری یک حسنه براش نوشته میشه. اگه عمل کرد، یکیش میشه 10 تا تا 700 تا، دیگه این بستگی داره به مراتب معرفتش، چقدر عالم باشه، هرچه علمش زیادتر باشه خلوصش بیشتر میشه، اثر میذاره و اون درجه کامل علم که خلوص اعلا رو بر انسان میاره تا 700 برابر گاهی نتیجه بر انسان میاره. این برنامه ها رو باید بدونیم. این طور نباشه که یه کسی یه محرومیتی براش اتفاق افتاد بگه من چیکار کردم، 100 تا کار کرده، 100 تا کار زش انجام داده، چرا اون وقت فکرشو نمی کنه که 100 تا گناه کرده میگه پس رو مجازات نشدم، اما تو 100 تا یکشو خدا گرفتارش میکنه دنبال این میگرده که اون یکی پیدا کنه. یکی که نیست که، یعفو عن کثیره، خیلیشو خدا عفو کرد. فکر گناه اومد تو ذهن، خدا کاریمون نداشت، در حالی که میتونست تو سرمون بزنه. غافل شدیم از خدا، خدا کارمون نکرد، در حالی که خدا میتونست تو سرمون بزنه بگه چرا غافلی. خطا کردیم، خدا میتونست تو سرمون بزنه تا اونجایی که عمدن گناه بکنیم. اینا همه مواردیه که استحقاق داریم خدا ما رو مجازات بکنه و عفو میکنه، خیلیشو عفو میکنه. خب آیاتی داریم در قرآن کریم دلالت داره بر این که خدای متعال بنده هاشو دوست داره. یحبهم و یحبونه در سوره مائده، که این جمله عرض کردم جلسه قبل تو حدیث هم راجع به امیرالمومنین علیه السلام اومده. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. بالاخره خدا یه عده از بنده‌هاش دوست داره. تو سوره صف فرمود مجاهدین رو خدا دوست داره، دوستشون می‌داره. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بنده ای که میره در خانه خدا توبه میکنه، خدا این رو دوستش میداره. کسی که تحصیل طهارت میکنه، متطهر است، یعنی طهارت رو برای خودش میاره و به باب تفعل که هست یه معنای تکلف هم درش خوابیده، یعنی تحصیل طهارت رو با زحمت برای خودش میاره، انس نگرفته با روح او، در حالی که باید انس بگیره دیگه. قرآن کریم میفرماید لها ما کسبت، اونجایی که به نفع بشه کار خوب انجام میده میگه لها ما کسبت، اما اونجایی که علیهاست به باب افتعال میاره و علیها مکتسبت، کار گناهیست که با زحمت باید بر انسان بیاره، اونو به باب افتعال میاره دش، به خاطر اینکه گناه برخلاف فطرت انسانه. اگه انسان پاک باشه میفهمه این رو که گناه است که برخلاف مسیر جریان داره حرکت میکنه و با زحمت او رو به دست میاره. و الان اونجا که بندگی خدا رو میکنه که با کلمه لام گفته میشه لها، آنچه به نفع انسانه اونو میگه ما کسبت، همون چیزیست که عادی به دست آورده. اما خب اینجا میفرماد یحب المتطهرین، معلومه کسی که پاک نبوده، روحیش نجس شده، این الان میخواد تحصیل طهارت بکنه، این زحمت داره دیگه، سختی داره، باید ترک بکنه گناه رو، بنشینه فکر بکنه بگه اشتباه کردم و دیگه تکرار نمی کنه. اون چی که مسلمه اینه که خدا بعض از بنده هاشو دوست داره. خب روایت هم تو این زمینه الا ماشاءالله زیاد داریم. اون چی که حالا بحث سوم ما الان قرار میگیره اینه که چه کنیم تا خدا ما رو دوست داشته باشه. چون عرض کردیم مسلم خدای متعال ابتدا به ساکن بدون اختیار، اختیار شخص اینطور نیست که یکی سر انتخاب بکنه برای محبت بگید من اینو دوستش دارم، اینطور نیست. کارهایی میکنن بعضی بر اساس اون کار این محبت نصیبشون میشه، خدا اونها رو دوستشون میداره. اون وقت دوست داشتن خدا چه نتیجهی برای ما داره، اونم از آیه شریفه الان خدمتون میگم که اون چیه دیگه. حالا مرحله اول چه کنیم تا خدا ما رو دوست داشته باشه؟ اون چه که تمام دلیلهایی که جمع بکنیم توش جمع میشه اینه که اگر بندگی خدا رو کردیم، چیزی غیر از این نیست. البته عبارات مختلفه ولی که همش توی یک کلمه جمع میشه. اگه اطاعت خدا رو کردیم، نافرمانیشو نکردیم، خدا ما رو دوست داره. تازه فکر نکنیم حالا اگه بندگیشو کردیم نفعی به خدا رسوندیم. به خدا که ما نمیتونیم نفع برسونیم، نفع عاید خود ما میشه. خدا کمال رو دوست داره، کمال یعنی صفت کمال. وقت این صفت کمال تو هر انسانی یافت بشه، اون انسان شد کامل، اون انسان دوستش داره، نه به خاطر خود اون شخص، به خاطر اون صفت کمال که توش اومده. ما هم اینطوری هستیم دیگه. ما هم اگه علاقه به کسی داریم، شخصشو که علاقه نداریم، یه صفتی توش یافتیم، یه صفت خوب، گاه گاه صفات مادی، صفات دنیاییه، اما بالاخره یه صفتی هست میاد تو شخص، خاطر او انسان علاقه پیدا میکنه. ولی ذات انسان محبوبیت توش نیست. بله، یه تمایلی بین انسان و انسان هست که بین انسان و حیوان نیست، بین انسان و گیاه نیست، بین انسان و جماد نیست. و اون علتش درک متقابله. انسان شدیدترین محبت هاشو اگه بشینه فکر بکنه، مثلا میبینه به فلان جماد علاقه داره، جماد چیزای جماد، مثلا یه خانه باشه، به خانه میرد علاقه داره. تو گیاهان هم مثلا بعضی درخت های خوب پر میوه تو خانهش اونا هم یه علاقه داره. یه سری حیوانات مثلا طوطی میتونه سخن بگه، نمیدونم گوسفندی است، مرغ و خروسی، به یه چیزای اینطوری هم انسان ممکنه علاقه داشته باشه، به یه اشخاصی هم ممکنه علاقه داشته باشه. اینا رو اگر ردیف بکنه، شدیدترین علاقه انسان به اون انسان معطوف میشه. علتش اینه که درک متقابل هست، یعنی این عقل داره اونم عقل داره. نشانش اینه که همون کسی رو که شدیدترین علاقه رو اون شخص که بهش علاقه داره، اگه فرداش دیوانه بشه اون شخص، یا عقل ازش گرفته بشه، یه مرزه انسان میده که هیچ علاقه به اون نداره، یا علاقش خیلی کم میشه، یه مرزه افت میکنه. چون درک از او گرفته شد. یا مثلا بمیره اون شخص، یه مرتبه میاد علاقه افت کرد، با اینکه روحش هنوز هست، اما خب روح فعلا تو این جسم دیگه نیست. اگه علاقه به جسم بعد از مردن هنوز علاقه به جسم اون داشته باشه، به اعتبار گذشته است که یه زمانی روحی تو این جسم بود. اینه که خدای متعال رسولان خودش رو از جنس بشر میفرسته تا شدیدترین محبت و انسان به امام زمانش داشته باشه. خدای متعال میتوانست رسول خودش رو ملک بفرسته، اما اون علاقه که انسان به انسان داره به ملک نداره. دیگه اگه در قالب حیوان یا جماد یا گیاه بود که دیگه هیچی، اون دیگه خیلی رتبش پایین‌تر هم بود. گاهی تقاضا میکردن، تو سوره انعام میفرماد تقاضا میکردن بعضی که چرا خدایا رسولان تو جنس ملائکه نمیفرستی، یه جنس دیگه باشه که ما مطمئن باشیم که این دیگه مثل خود ما نیست. خطاب میشه که اگر ما ملک بفرستیم، ما لباس رجل برش میپوشانیم. آخرش به ظاهر مردش میکنه. مسئله تو اینه. تا تمام محبت‌هایی که خدا به بنده هاشون محبت‌های خاص به وجود میاد تو کلمه تبعیت خوابیده. اگر بندگیشو کردیم دوستمون داریم، اگر نکردیم اون محبت ویژه نیست. و ماها که معمولا تو تبعیتمون نیمه کار هستیم، محبت خدا نیمه کار هست، یعنی اینا با هم میره جلو. به اندازه ای که بندگی میکنیم همه اندازه هم خدا ما رو دوست داره دیگه، این شدت و ضعف داره. لذا ممکنه الان یه قدم بریم جلو، یه قدم خدا تو محبتش میاد جلو، فردا ممکنه 10 قدم باز بریم تو اطاعت جلو، خدا 10 قدم تو محبت میاد جلو. به اندازه که بندگی بکنیم مرتب زیاد میشه یا کم میشه. کافی انسان یه گناه بکنه، یه کار مکروه انجام بده، یه مقدار افت بکنه، محبت خدا به او کم میشه. چند تا دلیل رو تو این قسمت توجه کنید. ما آیه که خوندیم در سوره بقره 222، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، این دقیقا دست گذاشته رو اینکه کسی که داره وظیفش انجام میده، تطهیر نفس میکنه، توبه از گناهان میکنه، این خودش یه تکلیفه برای ما، خدا اینا رو دوستشون داره. خب این دوستی، دوستی ویژه است، نه اون دوستی عام. اون دوستی عام که مشروط به چیزی نیست که، خدا همه بنده هاشو چون مخلوقش هم دوست داره، اون دوستی عام نه. این که داره میگه توابین رو دوست میداره، معلوم میشه محبت اضافه بر اون محبت عمومیه. آیه که در اول عرایض خوندیم، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، ببینید اول میگه اگه خدا رو دوست دارید و راست میگید فتبعونی، باید تبعیت بکنید از من، عمل اتبعونی. وقتی تبعیت کردید یحببکم الله، این یحببکم الله چون مجزومه داله بر اینه که این شرطی با شرطی چه محضور، یعنی ان تتبعونی یحببکم الله، هیچ چی دیگه نیست. علت تامم هست، یعنی اگر تبعیت کردید از من، خدا یقینا شما رو دوست می‌داره دیگه. تمام علت تو همین تبعیت خوابیده. تبعیت بکنید تو خدا دوستتون داشته باشه. قرآن کریم از قول یک کسانی که ادعا میکنن میگن ما محبوب خدا هستیم، ما حبیب خدا هستیم، قرآن توبیخشون میکنه، میگه قل، ای پیغمبر به اینا بگو، فلما یعذبکم بذنوبکم، اگه خدا شما رو دوستتون داره پس چرا خدا داره عذابتون میکنه یا عذابتون در آینده میکنه به گناهانتون؟ یعنی چه؟ یعنی نوام جمعش نمیشه. اگر خدا بنده شد دوست داشته باشه عذابش نمی کنه. از این که عذابتون می کنه بدونی پس دوستتون نمی داره. خب عذاب مال چیه؟ مال اینه که اطاعت خدا رو نکرده، اینه دیگه، اینه با هم جمعش نمی شه. اگه بنده خدا رو می کرد راست می گفت که خدا من رو دوست داره، اما حالا بندگی نکرده و ادعا می کنه می گفت خدا من رو دوستم داره، قرآن هم مذمتش میکنه، رد میکنه ادعای اونها رو، میگه به اینا بگو اگه خدا دوستتون داره بچه عذابتون میکنه، دوستتون نداره. چرا دوستتون نداره؟ گناه میکنید. قل فلما یعذبکم بذنوبکم، سوره مائده 21. در حدیث از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اذا احب الله عبدا لم یزره ذنب، یعنی چی؟ مقدار نیاز به معنا هم داره. خدا وقتی بنده خودش رو دوست داشته باشه گناه دیگه به او ضرر نمیزنه. یعنی چه؟ خدا وقتی بنده شو دوست داره به او توفیق میده که توبه بکنه قبل از مردن، چون بنده شو دوستش داره دیگه، یا توفیقش میده توبه بکنه یا او رو مبتلاش میکنه به یه مصیبت هایی مثل مریضی، فقیری، فقدان احبه، مبتلا به اینهاشون میکنه تا این گناهانشون ریخته بشه. گناه که ریخته شد دیگه گناه به او ضرر وارد نمیکنه. پس لم یضره ذنب سالبه به انتفاع موضوعه، نه اینکه گناه هست و ضرر بهش نمیزنه. اگه گناه باشه که خدا دوستش نمیداره. چرا میگه ضرر بهش نمیزنه گناه؟ چون گناهی دیگه نداره. وقتی چی تو گناه نداره، گناهش پاک میشه به توفیقی که خدا بهش میده. توفیق هم باز میگم ابتدایی نیست، شروع کننده توفیق باز خدا نیست، ما هستیم. بالاخره همون گناهکاره یه کاری کرده، یه قدمی برای خدا برداشته که اون توفیق نصیبش میشه، نصیب دیگری نمیشه. کسی نمیتونه ایراد به خدا بگیره بگه چرا به رفیقم توفیق دادی به من ندادی. آخرش بعد میگه به حرکت های خودم. باز از اون بزرگوار ان الله یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب، خدا دنیا را به همه میده، هم اونایی که دوستشون داره هم اونایی که دوستشون نداره. دنیا رو به همه انسان ها میده. بعد میفرماد ولا یعطی الایمان الا من یحب، اما ایمان رو به هر کسی نمیده، فقط به اونایی میده که دوستشون داره. این ایمان منظور ایمان حدوثی نیست، با سرجا داشته باشه، چون ایمان 10 درجه داره. اون درجه اولش که میخواد ایمان تو وجود من حادث بشه اینو نمیگه، چون ایمان اگه تو وجود انسان نباشه که خدا دوستش نداره. کسی که ایمان داره و خدا دوستش داره، منتها ایمانش تو درجه 4 و 5 خدا به او علاقه داره و چون دوستش داره، اینه که ایمانشو خدا زیادتر میکنه، اسبابشو فراهم میکنه، ایمانش زیادتر میشه. زینه فی قلوبکم، خداست که این ایمان رو تو دلتون زینتش میده تا دوست داشته باشید ایمان رو. ایمان محبوب شما واقع میشه، حبب الیکم الایمان، محبوبش میکنه، یعنی عشقتون ایمانه. وقتی ایمان به خدا تو دلتون زنده میشه احساس نشاط عجیبی میکنید. این خداست که این ایمان رو محبوب شما میکنه. خب باز این معناش این نیست که خدای متعال جبرن ایمانو به کسان میده که دوستشون داره. عرض کردم شروع کننده ما هستیم. دو تا حدیث دیگه تو این زمینه دقت کنید. این که گفتم همش تو تبعیت خلاصه میشه. باز پیامبر میفرماند من تواضع لله رفعه الله، کسی که برای خدا تواضع بکنه خدا او رو بالا میبره، مقام معنویشو بالا میبره. و من تکبر وضعه الله، کسی که تکبر به ورز خدا پایینش میکنه. جمله سوم متوجه کنید، من اکثر ذکر الله احبه الله، کسی که زیاد به یاد خدا باشه خدا او رو دوستش داره. اصلا ریشه این که میخوایم خدا ما رو دوستش باشه ذکر خدا، ذکر خدا باز خلاصه میشه تو اون فتبعونی که گفتیم، تبعیت از خدا بکنیم. یکی از چیزای تبعیت از خدا همین یاد خداست، چون خود خدا فرموده اذکرونی، امر کرده دیگه، اذکرونی به یاد من باشید. من اگه بخوام تبعیت از خدا بکنم همین فرمان رو باید بشنوم. راجع به ذکرم میگه خیلی یاد کنه، اذکر الله ذکرا کثیرا، خیلی یاد کنید. اگه کسی این رو تبعیت کرد، این فرمان رو عملی کرد، خدا دوستش میداره. من اکثر ذکر الله احبه الله. در روایت دیگه است، باز این حدیث در اصول کافی هم است، در جای دیگه من حدیث رو دیدم، لا یزال العبد، پیامبر از قول خدای متعال میفرمان، حدیث قدسیه، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. لا یزال یعنی مرتب عبد در حال نزدیک شدن به من است. خدا میگه مثل یه ماشین که مرتب در حال حرکته، انسانی که نوافل رو انجام میده، حالا نوافل چه نمازهای نافله باشه یا معنای وسیعش تمام کارهای مستحبی رو نافله میگن، اما حداقلشون نوافل 34 رکعت یقینا دیگه توی این حدیث مراد هست. کسی که نوافل رو انجام بده علاوه بر واجبات، نمازهای واجب نوافل انجام بده، خدای متعال میفرماید مرتب این شخص به من داره نزدیک میشه. لا یزال العبد یتقرب الی، اما با چی؟ به نوافل. پس شروع کننده باز ما هستیم. حتی احبه، میرسه به جایی که من دوستش دارم. خدا اینطور نیست که همینطور جبره این که دوستش باشه، تقرب به نوافل یعنی به کمک نافله انسان قرب به خدا پیدا میکنه، شروع کننده ما هستیم. میرسیم به جایی که خدا ما رو دوست داره. خود خدا میفرماد حتی احبه، بعد میفرماد وقتی او رو دوستش دارم چشم او میشم، گوش او میشم، زبان او میشم. چشم او میشم یعنی با اون چشمی که اون شخص داره میبینه مثل چشم خداست. چی تو خدا هیچی از جلو چشمش مخفی نیست، اون چه حقیقتیست رو میبینه، اون چه باطلیست رو وجود نداره نمیبینه، خطا نمی کنه. شخص که تقرب به خدا پیدا کنه با نافله خطا دیگه نمی کنه، حقایق رو می بینه، حقایق رو می شنوه، به زبانش همیشه حق جاری میشه. اونگونه که خدا هیچ وقت باطل نمیگه، انسانی که قرب به خدا پیدا کرده، سنخیت به خدا پیدا کرده، خدا اینطوری باش برخورد میکنه. خب حتی احبه، این باز عرض کردم این ابتدایی نیست. و اما نکته آخر، حالا تا اینجا فهمیدیم اگه میخواییم خدا ما رو دوست داشته باشیم باید تبعیت از او بکنیم. حالا تبعیت تو کل واجبات، تو کل کارهای حرام باید ترک بکنیم، صفات رذیله کلشو باید ترک بکنیم، اخلاق خوب کسب بکنیم، دیگه همه اینا رو میگن تبعیت. منطور تو قرآن اگه نگاه کردید فتبعونی فرمود، تو روایت نگاه کردید اتبعونی رو یه جا فرمود من اکثر ذکر الله، یه جا میگه ذکر خدا خیلی بگه، یه جا میگه اگه توبه بکنه کسی، یه جا میگه که اگر نافله انجام بده، همه اینا جمع میشه تو همون تبعیت. تبعیت از خدا، هر قدمی برداشتیم، هر لحظه‌ای که به یاد خدا بودیم، به یاد امام زمان بودیم، این لحظه ها ولو تو فکر باشه، هر لحظه ای که عملی رو برای خدا انجام دادیم، اینا همش باعث حب خدا نسبت به ما میشه. و اما نتیجه حب چیه؟ وقتی خدا ما رو دوست داشته باشه چه فایده‌ای برای ما داره؟ فایدهش در دو بعده، یکی آمرزش گناهانه، دیگه اینا باز میگم جبر نیست، شروع کننده ما بودیم، اطاعت خدا رو کردیم، محبوب خدا واقع شدیم. خدا وقتی بنده ایش رو دوست داشته باشه گناهان او رو میآمرز، گناهانش رو میبخش. همون آیه که خوندم، آیه 31 سوره آل عمران، بعد از این که میگه یحببکم الله، بعدش میگه چی میفرمه؟ و یغفر لکم ذنوبکم. باز یغفر مضارع اما مجزومه، یعنی اون شرطی سر اینم در میاد، ان تتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگه تبعیت از من کردید دو تا چیز نصیبتون میشه، یکی خدا دوستتون میداره، دوم گناهتون رو میبخش، پاک از دنیا میرید. خیلی بشارت بزرگیه. وای به حال کسی که با یه گناه، چه رسد به گناهان زیاد، با یه گناه از دنیا بره. اون طرف خیلی سخت پاک شدنش، مثل اینجا نیست. اینجا این کسی نتونه پاک کنه، اون طرف خیلی سخت داره، اونجا مجازات خیلی میبینه. اینجا اگه یه صفت اخلاقی رو نتونه کنترل بکنه، اونجا خیلی طولانی تره. اینجا ممکنه 5 سال انسان خونه جگر بخوره تا بتونه این خشم رو تو وجود خودش کنترل بکنه. پس 5 سال خوبه. اونجایی که بنابشه 5 سال بخواد بمونه، میدونی 5 سال چقدره؟ هر یک روزش 50,000 ساله. اونجا یه مرتبه اینطوری میشه. کینه هایی که اینجا تو دنیا یک کسی میگه من به هیچ وجه نمیتونم این کینه رو نسبت به فلانی از دلم بکنم، اونجا میکنن، اونجا با این کینه وارد بهش نمیشه. بر کینه ای که اینجا میگه امکان نداره کنده بشه، چرا امکان نداره؟ امکان داره، نمیخواد بکنه، راهشو نمیره بینه چیه. اگه اینجا نکن اون طرف میکنن. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، میکنیم آنچه توی سینه هاشون هست از غل، یعنی کینه هایی که صفت تو درونشون چسبیده به روح و نفسشون شده. نزعنا، نمیگه شستشو بکنیم، میگه میکنیم این کینه ها را. این کندن هاییست که گاهی جان کندن برای شخص بدتره. گاهی تو حدیث داره که اونقدر معطل میشه که بعد که میره تو بهش قیافش عوض شده، دوستانش نمیشنسندش اصلا. خب معلومه دیگه، یه نصف روز یک روز معطلش بکنن دیگه 50,000 سال چی میشه؟ بنابراین راهی نداریم جز این که خودمونو اینجا تربیت بکنه. خب این نکته اول که اگر خدا بنده شد دوست داشته باشه گناهانشو میبخش. اما دومش از این مهمتره، وقتی خدا بنده شد دوست داشته باشه او رو به کمال نهاییش میرسونه. هدف خلقت انسان هم همینه. اون بخشش گناه یه مسئله طبعیه، اون که انسان نباید گناه بکنه که، حالا گناه کرده گناهش رو بخشیده میشه. ارزش و مهم رسیدن به کماله، اونی که براش آفریده شدیم، اون که دنیا رو برای ما گذاشتن برای همینه که به کمال برسیم. یعنی به انسان کامل امام زمان برسیم. اینه، اگر کسی رو خدا دوستش داشت او رو به امام زمانش میرسونه، کاری میکنه که جهت روحی سنخیت با امام زمانش پیدا بکنه. این بالاتر افتخار برای او. اینه، خیلی مهمه این نکته. کاری بکنه که امام زمانش رو دوستش داشته باشن. البته گفتم چیکار بکنه، یعنی اون بندگی بکنه دیگه، راهش هیچی دیگه نیست. این که بعضی به ریاضت‌های باطل رو میارند و یه کارهای استثنایی میخوان بکنند و خودشون رو میکشنند به یه کارهای استثنایی که هیچ عالم اخلاقی تایید نمیکنه. اینا درست نیست. بالاخره انسان جاهل از این کارا میکنه. عالم این کارا نمیکنه. عالم میدونه دین چی گفته. عالم میدونه که راه فقط اینه، بندگی خدا، هیچ چی دیگه توش نیست. فقط همینه. بندگیش هم معمولا میدونیم چی. اگر بندگی کردیم، خدا اولیاء او ما را دوست دارن، نتیجه دوست داشتنشون اینه که اسباب رسیدن به کمال برای ما فراهم میکنه. وقتی دوست داریم به کمال برسیم، خدا جور میکنه. از شهدایی که از اقوام ما بودن، ایشون قبل از شهادتشون گفتن من مایلم که عمر طبیعیمو طی بکنم تا خوب خدمت بکنم. دوست دارم دین رو خوب بشناسم، خوب بندگی خدا بکنم، خوب خدمت بکنم و نهایتشم دوست دارم که مرگم شهادت در راه خدا باشه. این دو تا چیز رو آرزو داشتن. خب نکته اولو بهش نرسیدن، میخواستن عمر طبیعیشون رو طی بکنن، موفق نشدن، زودتر به شهادت رسیدن. منظورم این قسمته که خدا وقتی بندش دوست داره ببینه چیکار میکنه. بعد از شهادتشون یه که از اقوام خوابش رو دیده بود، تو خواب همین سوال ازش کرده بود، گفته بود شما میگفتی من انتظار دارم عمر طبیعیمو بکنم، پس نکردی که چی شد؟ گفت او تمام آن چه که من کمالات که میخواستم تا آخر عمرم در اثر زحمت و خدمت بندگی خدا بهش برسم، خدا تمامشون بدون زحمت به هم داد، همشو به هم داد، همه اون کمالات رو من میخواستم عمر تنیم رو بکنم. خدا وقتی بندش رو دوست داره میرسوندش به اون کمال، ولو زحمتم نکشیده. حالا بحث شهادت مطرح شده، فعلا نتونسته دیگه. خدا که بندش رو دوست داره این کار رو میکنه، میرسوندش به کمال. اما خب یادمون نره قدم رو ما باید برداریم، از تو حرکت، از خدا برکت. این نمیشه که من گناه بکنم بعد که خدا جلو من رو بگیر، دستان بگیر، اگه گناه هست نگذار گناه بکنم، اگه تو این جلسه معالوده به گناه میشم نگذار من برم. این که درست نیست که. پس خدا عقل رو برای چی داده؟ اراده رو برای چی داده؟ اون میدونی گناه میکنه، خب نرو دیگه، نرو. اونجا که اختیاری است نرو، غیر اختیاری اش خدا حفظت میکنه. این حدیث داریم تو مواردش که اختیار دارید شما رعایت بکنید، مواظب باشید، بندگی خدا رو جدیت توش داشته باشید، و تو غیر اختیاری اش خدا حفظتون میکنه. خدا نمیذارد خطا بکنید، نمیذارد غافل بشید. اونش که دیگه در اختیار شما نیست که، اونش که در اختیارتون نیست، اون وقت خدا میاد جلو. نمیذارد غافل بشید که تو غفلت خطا بکنید. نمیذارد خواب برید که نمازتون قضا بشه. خدا که میتونه آدم خواب بیدار بکنه، بله میتونه، اما خودش اینو توفیقه، هر کسی بیدارش نمیکنه. گید یه حرکت بکن، از اون وقت که بیداری ها، اون وقت گناه نکن، اون وقت واجبات انجام بده. اگه تو مسیر خدا قدم برداشتید، اونجایی که در اختیارتونه، وقت میبینید که خیلی راحت بیدارتون میکنه، همون ساعت که میخواید بیدار بشید. حتی نیاز به خواستن از خدا هم نیست، خدا حواسی جمعتونه. امام زمان علیه السلام میدونن برای گوش و کنار دنیا باید یه افرادی رو صدا بزنن از خواب بیدارشون میکنن، بیدارشون میکنن، و همه که کاری نداری که. یا زنگ خونه رو به صدا در میاد، اینه که میگم اتفاق افتاده، زنگ خونه زنگ میزنه، بلند میشه میره در خونه باز میکنه، میگه کسی نیست، برمیگرده میگه کسی هم جدا نیست، اما خب میخواد بره در خونه برگرده که از خواب کاملا بیدار بشه. بعد متوجه میشه که لطف الهی چی بوده. در میزنه، طلبه میگفت سهر دمی که تق تقه میزنه در حجه، هرچی خواستم اعتنا نکنم دم نه سهر میزنه بدن که پاشم یه در ها کن، پاشم در ها کن دم هیچ کس نیست، همچه که پاشم زخته ها منم بیرون دیگه کاملا بیدار شدم بدن در واسی هم دم هیچ کس نیست. اینطوری بیدارش میکنه، ملک است، ملک میاد در میزنه، شخص که نیست، کسی نیست، ملکه، ملک ماموریت داره در میزنه. یا ملک میاد تکونش میده، یکی میگفت شست رو میمالونه، شست دستشو میمالونه، یه بلندشو میمالونه، تکم کم بلند میشه، در به هم میخوره، باد مأمور خداست دیگه، ملک باد میزنه در محکم میزنه تا از خواب بپره بالا، کلاغه میاد یه قار میکنه، مأمور خداست دیگه، یه صدش میزنه میگه بلند شو. اینا که دارم میگم توجه به چه نمیخواد حالا حساسونه چه نباشید، عوامل گوناگونه. وظیفه اونی که توجه باید بشه بشید، وظیفتون اون وقت که بیدارید رو اون حساس باشید، گناه نکنید، همه واجبات انجام بدید. اگر اینطور بودید اصلا غافل نمیشید، چون که اصلا انسان تو غفلت یه خطایی میکنه بعد پشیمان میشه، یادش میره که مثلا این قضا نجسه میخوره، یا اینکه مثلا رفته یه جای خب قضای نجس میزنن جلوش، نم اطلاع نداره که اینجایی که تو خطا انسان میره جلو، اینجا خدا حفظش میکنه نمیذاره بخوره، ولو به اینکه چشمشو باز میکنه میگه که تو این چایی که جلوم گذاشته این خون هست، خون خون نبوده، میرم به چایریز میگن که خون تو اینجا ریخته شده، میگن ها من یه قطره خون دستم خون افتاد، افتاد تو چای، گفتم کسی که خبر نداره حیف از چایر بریزی، بذار چایر بدیم به مردم بخورن، هیچ چایر داده بودن به مردم، اما جلو اون عالمه که بصیرت درونی داشت از گذاشتن گفت نه این خون توشه نمیخوره. گاهی اینطوری، گاهی نه چشمشم باز نیست میخواد بخوره، میل نداره، میل نداره نمیخوره. گاهی به دلش میفته یه کاری رو نکنه، به دلش میفته اون جایی که دیگه در اختیارش نیست و حفظش میکنن، کنترل از راه دور اونجا هست، نه اونجایی که اختیار داره میدونه اینجا بره این حرفا گناه است، میگه دیگه گناه است نگذارم من حرف بزنم، او اراده داری خب نکن گناه دیگه، عب نزن، غیبت نکن، فحاشی نکن، ظلم نکن، اونجایی که در اختیار است باید خودمون کنترل بکنی. حفاظت خدا مال اون غیر اختیاری هاست، اونم به اندازه که ما تو اختیاری رفتیم جلو، بالاخره افراد یکسان نیستن، تو بندگی خدا همه ما متفاوتیم، بنابراین لطف خدا هم تو کارهای غیر اختیاری نسبت به ما متفاوته، یکسان لطف نمیشه. اون چی که وظیفه داریم این شد، پس بندگی خدا رو بکنیم تو خدا دوستم داشته باشه، تا خدا گناهانونو ببخشه، تا خدا توفیقمون بده به کمال برسیم. اگر بناس عمر طولانی بکنیم خدا عمر طولانی به امید تا کمال پیدا کنیم، اگر بناس کمالمون در اثر مصیبت دیدن باشه مصیبت به اون میرسونه تا کمال پیدا کنیم، اگر بناس به شهادت باشه شهادت بسیم میکنه تا به هر رایی که باشه، اونا دیگه غیر اختیاری هست که خدا میده تا به کمال برسیم، بالاخره ما رو کاملمون میکنه. تو صحرای محشر وقتی میستیم میبینیم عجب خدای خوبی داری، خیلی ما رو دوستمون میداشته، خیلی دوستمون میداشته، اون وقتی که تشکر میکنیم از او، اینجا باید تشکر بکنیم. مصیبت هایی که افراد میبینن یا کفاره گناهانشونه یا ارتقای درجه، گاهی هم هر دوشه، هم داره گناهان پاک میشه هم داره نمره میاندازه داره میره بالا. اگه مصیبت نبینه 10 سال یعنی باید عبادت خدا رو بکنه آخرش ملموس به اون درجه برسه. به طور عادی هم تو باید نمازهای معمولی بخونه نمیره بالا. خدای متعال بندیشو دوست داره، به یه وسیله پلش میده میره جلو. توفیق دیگه. جنگ، جنگی که بر ما تحمیل شده بود این که از توفیقات الهی بود. خیلی ها کمالاتشون رو تو این جنگ به دست آوردن. اینا چیزایی که نشون دادنی نیست. یه اخی کسی رو خدا توفیقش رو با یک کتاب میده، میگم شما منتظر اون نباشید که بگید خدا کتاب به من بده. اون میگه خدا استاد به من بده. ارائه طریق نمیخواد برای خدا بکنه. خدا بهتر از ما بلد است که چه کسی رو از چه طریقی هدایتش بکنه. ما وظیفه مون تبعیته. اینو به ما گفته تبعیت بکنیم. از طریق کتاب هدایتتون میشه، دستگیری میشه دازتون، از طریق استاد میشه، از طریق رفیق میشه، از طریق کلاس میشه، از طریق جلسه میشه، از طریق خواب میشه، از طریق الهام میشه، از همش میشه. البته یادم یکیش حالا نیست، مصلحت نیست، خب اون میشه. اما از هر کاسه یه چیزی بهتون میچشونن بالاخره. این ضمانت خداست، تضمین کرده من جاهد فینال نهدیان نمصب لنا. محروم نمیشه، آخرش میره جلو. منتها باز تکرار میکنم وظیفه ما چیه. ما هنو کار نکرده میگیم خدای ازیم بخش بده، ازیم بده، ازیم. این که درست نیست. خدا بلده چه بکنه. سید الشهدا علیه السلام بزرگترین مصائب رو دیدن. خدا عوض میذاره غیر از مقامات آخرتی، کمالات، چی چی اونا ایچی عوض میذاره. شفا در تربت اون حضرت گذاشته میشه، هیچ دیگه هیچ تربتی شفا درش نیست. این شفا تو تربت، این به خاطر شهادت مصیبت دیگه. المعوض عن قتله. امام علیه السلام میفرماند عوض از قتلشون خدا این نکات رو داد. یکی هم استجابت دعا تحت قبته، زیر گنبدشون بیست دعا کنید مستجاب. اینا چیزایی که خدا میده دیگه، به خیلی ها میده، به خیلی ها میده. اما خب اونجا یه مکان استثنائیه دیگه. والفوز معه فی اوبته. رستگاری در رجعت سید الشهدا علیه السلام و اون. حالا اینم چیه معنیش نمیفهمیم، اما خلاصه باید بخوایم از خدا بنالیم، بگیم خدایا اگر مردیم قبل از ظهور امام زمان علیه السلام ما رو برمون گردن. اگر التماس نکردیم عقب میفتیم دیگه. این هر کسی باید خودش بخواد، اصرار بکنه. شهدا برمیگردن. اون حدیث داره که بقیه یا عمر طبیعیشون رو برمیگردن در خدمت امام زمان علیه السلام، لذت میبرن. اما غیر از اونا کسانی هم هستن که میخوان، اصرار میکنن، از خدا تقاضا میکنن، خدا هم لطف میکنه دیگه. از خدا که چیزی کم نمیشه، بنده هاشو دوست داره. برمیگردن، تعداد زیادی برمیگردن، خیلی ها. وقتی اون موقع خیلی لذت داره، از زمانهای مختلف هم هست دیگه. یعنی از 500 سال پیش 100 نفر زنده شدن، از 400 سال پیش، از 600، هم تو زمانهای مختلف انسانهای بود، همه با هم یک جا. مؤمنین خیلی بالا، خیلی عالی، نه معمولی، اونا برمیگردن. یه بابا جدیت بیشتر نیازه، تلاش. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. تبعیت. من اکثر ذکر الله یحبه الله یا احبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اللهم اجعلنا من أنصار المهدي اللهم اجعلنا من أتباعه وشيعته خدایا ما را بنده خودت کن کمکمون کن بنده تو شویم از بندگی نفس بیرون بیاییم فإذا عرفوه عبدوه امام حسین علیه السلام فرماید وقتی مردم خدا رو شناختن او رو عبادتش میکنن فإذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا وقتی بندگی خدا رو کردن دیگه بی نیاز میشن از بندگی نفسشون از بندگی شیطان از بندگی هرچه غیر خداست آزاد میشن یه فرمان هیچ کس رو نمیپذیر جز خدا که خدا تو چه میگی من همون رو میخوام اتبعونی یحببکم الله علاقه زینب کبرات محبتی که به برادر داشتن نه محبت خواهر و برادری بود شما اینجا سراغ ندارید هیچ خواهری دوتو فرزندشو فدای برادر کنه این محبت محبت اطاعته چون عبد خدا بنده خدا هستن خواهر علاقه به او داره و بالعکس چون اون مجلله بنده خدای سید الشهدا علیه السلام او رو دوست داره ببینید راجع به پیامبرم میگیم عبده و رسوله این عبودیتی که به انسان سیر الله میده سبحان الذی اسرا یعنی سیر داد به عبدهی نمیگه به رسولهی عبدشو گوشه سا داره یاد میده یعنی میخواد شما هم سیر الله کنید عبد خدا شوید اسرا به عبدهی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى المؤمن سیار مؤمن دائما در حال سیر خیلی سیر داره الله اکبر خدایا کمکمون کن. توصیه به صبر کردن خواهر رو گاهی می‌فرمودن رضایت ندارم در مصیبتم، گریبان خود رو چاک زدی. اما یه وقت یه صبر بی تمام شد، در مجلس یزید اون لحظه صدا در روبا بیبی که با یه حالت تنکیر وارد مجلس یزید شدن، هیچ اعتنایی به اون ملعون نکرده، با کمال شجاعت جواب یزید رو میداده، با بدترین لقبها او رو صدا زده، یعنی بدونید از دشمن هیچ حراسی نداره، از جانش هیچ نمیترسه. اما تنها چیزی که بیبی رو ساکت کرد صدای تلاوت و قرآن از سر بریده. با کمال توجه خدا رو صدا بزنید، بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بخاتم النبيين محمد رسول الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بعبدك المخلص بقية الله في أرضه، يا الله يا الله يا الله يا الله. يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك على محبتك على طاعتك. خدا يا محبت خودت رو در قلوب من زیاد فرما، محبت اهل بیت و قرآن کریم در وجود من کامل فرما، معرفت ما را زیاد گردان، ما را بنده خالص و مخلص خودت قرار بده، از شر همه گناهان حفظمون فرما، مملکت را از همه آفات شرور شر آمریکا اسرائیل دور فرما، شرور آنها به خودشون برگردان، نقشه هاشون بر آب گردان. پروردگارا یاوران دین، حامیان شریعت، مراجع تبلیغ، رهبر معظم انقلاب محافظت فرما، همه گذشتگان شهدا امام امت رحمت فرما، حوائج مؤمنین عطا فرما.